أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحثی که مرحوم محقق وفاقاً لقدما طرح کردن مسئله نفقه بود. در بحثی دیروز اشاره شد که عده‌ای از فقها این بحث را زیر مجموعه حقوق زوجین ذکر کردن. بحثی در فقه مطرح کردن به عنوان حقوق زوجین که از طرف زوجه تمکین و عدم نشوز است و از طرف زوج هم بلوع انفاق است و دیگه مسئله نفقه قرابت را مسئله نفقه ملک یمین را در باب خودشون ذکر کرد. اما چه در فرمایشات مرحوم شیخ طوسی بعد هم سرائر ابن ادریس اینا در آخر بحث کتاب نکاح مسئله نفقه رو مطرح کردن، منتها کتاب نفقات ذکر کردن، هم نفقه زوجه، هم نفقه قرابت، هم نفقه ملک یمین رو ذکر کردن. در جریان نفقه مستحضرید، نکاح از اون جهت که تعبد محض نظیر صوم و صلات نیست و امضای صرف هم نظیر بیع و امثال بیع نیست، یه سلسله شرایطی دارد که باید ملحوظ بشه و چون تأسیس نیست و امضا هست از بعضی از جهت، باید اون جهات ارتکازی بنای عقلا و عرف هم در نظر بگیرن. اگر غریزه عرف و بنای عرف در یه جای زمان و زمینی این بود که نفقه باید باشه و فلون قدرم باشه و از صرف عقد شروع میشه، این گونه از عقدها چون دلیل خاصی بر تعیین زمان نفقه نیامده مبنیاً علیه واقع می شود. عقدی که مبنیاً علیه شرط ضمنی یا مانع ضمنی واقع بشه همون معیار است. در اسلام بین مهر و نفقه فرق جدی است. اگر عقد انقطاعی بود گرچه نفقه نیست ولی مهر رکن است. در عقد دائم گرچه نفقه هست ولی مهر سهمی ندارد. اصلا عقد ممکنه بلا محرم واقع بشه، تبدیل میشه به مهر المثل، یا ممکن است اصلا مهر را طرفین ساقط کنن. مهر در عقد دائم سهمی ندارد، اثری ندارد، لا رکنند ولا شرطن، به دلیل اینکه اگر بنای اونها بر عدم مهر باشه درست، بنای اونها بر مهر فاسد باشه که منزله عدم است باز درسته، منتها تبدیل میشه به مهر المثل. در مسئله عقد متعه گرچه مهر رکن است ولی نفقه در کار نیست. بنابراین چون مهر رکن نیست گرچه در عقد راه دارد، به صرف عقد مهر ملک زوجه می شود و نفقه این چنین نیست و مهر در متن عقد ذکر می شود بگن انکهت و کذا علی المهر المعلوم و نفقه این چنین نیست و نفقه بر مرد واجب می شود، الا اینکه اگر بنای عرف یک سبک خاصی در نفقه بود که از حین عقد واجب می شود و مانند آن، این عقد مبنی علیه واقع می شود، چون مبنی علیه واقع می شود و منزل شرط است. مطلب بعدی آن است که اگر چون چه این مهر بنابر زمان تمکین بود، حالا یا تمکین شرط است یا نشوز مانه، چون نکاحی امر تعبدی محض نیست، چنگ تأسیسی صرف نیست، یه سلسله شرایطی را مثل زمان عادت شارع گفت این کار حق ندارد، یا در صوم واجب حق ندارد، در سفر واجب حق ندارد، اینا تو قضایای عرفی نیست، تو قضایای غیر شرعی نیست. اگر در این ایام زن تمکین نکرد نشوز نیست، اینا جز تأسیسات شرع است. بنابراین درست است که باید تمکین بکند در تمام مدت، اما اینا رو خود شارع مقدس استثناء کرده، اینها نه مانع صدق تمکین است نه موجب صدق نشوز، هیچ کدام از این دو نیست. بنابراین چون مهر در متن عقد است و هیچ سهمی در عقد ندارد، عقد بدون مهر هم صحیح است، یا تبدیل می شود به مهر المثل یا اصلا مهر را شرط سقوط می کنند و نفقه این چنین نیست، نفقه این احکام را هم دارد. از اون جهت که اگر غرایز مردم و شرایط ضمنی مردم این باشد، این گونه از عقدها مبنیاً علیه واقع می شود. اگر تمکین شرط باشه تو غرایز اونها، تمکین شرط است. اگر تمکین شرط نباشه، نشوز مانع باشه، نشوز مانع است. این بحث سنگینی که تو فقه ما هست که آیا تمکین شرطه یا نشوز مانع است، دیگه اونجا که غرایزشون هست و بنای اون هست و عقد مبنیاً علیه واقع میشه حل نمیشه. و سر این اختلاف هم این است که اگر تمکین شرط باشه سابقه نداره تا ما استحساب بکنیم، اما اگر نشوز مانع باشه سابقه عدم داره، اصل عدم جاریست. این خیلی تفاوت فقهی داره. گذشته از این که معنای تمکین و گذشته از این که معنای نشوز با هم فرق میکند، اگر تمکین شرط باشه که سابقه عدم نداره که نمیتونیم اصل جاری بکنیم، ولی اگر نشوز مانع باشه سابقه عدم داره، میشه استحساب عدم کرد و اصل عدم نشوز کرد که ما نمیدیم این قبلا ناشزه نبود، حالا ناشزه است یا نه، حالت عدم قبلی رو استحساب میکنیم. اینا تفاوت های فقهی است که بین شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز مطرح است. ولی آیات اصل نفقه رو مطرح میکند، تمکین رو مطرح نمیکند. بعض از آیات مانعیت نشوز را یاد میکند، اما اینکه باید تمکین بشه این چنین نیست. در این چند تا آیه که یکی در سوره بارکه بقره است، در نساء، یکی در سوره طلاق، یه بار دیگه باید مرور بشه ببینیم که شرطیت تمکین استفاده میشه یا مانعیت نشوز. در سوره بارکه بقره آیه 233 فمود و الوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. حد اکثر شمول این آیه نسبت به نفقه زمان ولادت است که اگر او والده شد و شیر داد، در اون زمان هزینه این کودک و هزینه مادر به عهده شوهر است. اما اگر فرزندی به بار نیاورد، دوران رضای فرا نرسید، این آیه ساکت است، منافات ندارد با آیه دیگر، چون آیه دیگر با این میشه مثبتان، مثبتان معارضه هم نیستند. اما این آیه شامل نمی شود. آیه که فقط درباره زمان رضا دارد، از زمان غیر رضا ساکت است. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تزار، که این قبلا معنا شد. باب تفاعل هست، مجهول فعل ماضی باب تفاعل، مثل تفاعل یتفاعلو، این معلومش تفاعل است، مجهولش تفاعل است. این تزاره ماضی باب تفاعل است، مجهولش تزاره است، ولی علیها اون را که حرف آخر است اون مفتوح است، مذموم نیست، اون فعل مضارع نیست، این فعل ماضی است. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، که آسیب نرسونید. و علی الوارث مثل ذلک، فین ارادا فسار ان تراز منهما و تشاورن، این جناحی در کار نیست و باز داره به مسئله حق مادری و شیر دادن مادر میپردازد. در سوره مبارکه نساء آیه 34 این است: الرجال قوامون علی النساء. چجور قوامون؟ قیمومیتش در چیست؟ تأمین هزینه به عهده اونهاست. همین به ما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا من اموالهم. اینجا اصل نفقه رو ذکر میکنم. اونگاه فصالهاتون قانوتاتون حافظاتون للغیب به ما حافظ الله، سخن از تمکین او نیست، اما سخن از نشوزش است. و لاتی تخافون نشوزهن و ازوهن و هجرهن فی المزاجع و ازوهن. این مسئله که مرحوم فاضل مقداد تو کنز العرفان ذکر کرده مسئله حیاتی بود که اصلا این زدن از باب امر معروف است و داخل مسئله قضا و حکومت اسلامی است. خب اگر این خلاف شرکت یعنی پلیس خبر کند یا خودش مأمور باشد و اصلاح کند، وقتی که اون شوهر اون زن رو زد و پدر این زن خانم آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که دخترم رو این زد، حضرت موسی امر بزن. بعد آیه نازل شد، وحی نازل شد که این از باب امر معروفی است که دیگری باید بکند، دیگری حق دارد، اینم حق دارد، این قاضی معذر است. اون این خیلی تفاوت دارد با اینکه مرد بتونه زن بزنه. این محکمه شرعی است، قاضی تحکیمی است. این حرف فاضل مقداد که ایشون نقل کردن خیلی حرف بلندی است. اما مسئله زدن مرد و زدن ناو اینا کلا رخت بر می‌بنده. خب این خلاف شرع کرده. حالا بره پلیس خبر بکنه، پلیس بزنه، یا این محرمش هست چه تنبیهش بکنه. خیلی این حرف تأسیسی است در اسلام. اون ضرب مسئله ها به خودش پیدا میکنه. و این جریان دیگه مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان نقل کرد، این حدیث شریف از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت ابو توام برو بزن، بعد آیه نازل شد که اون زدنش از این قبیل نیست. در اینجا درباره تمکین سخنی به میان نیامده، اما درباره نشوز سخنی به میان آمده. از بلاتی تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن فی المزاجع. بعد این مراحل تنبیهی است. وزبوهن فین اتعنکم، از این فین اتعنکم شد تمکین بر بیاید. نفی نشوز همون اون تمکین خواهد بود. از آن است که خود تمکین به این معنا در آیه سوره بقره یا سوره نساء به این صورت نیامده. عمده نشوز و ترک نشوز هست و مانعیت نشوز استفاده می شود، نه شرطیت تمکین. البته روایات چرا، بیان فقها چرا. این نکته هم ملحوظ باشد که در تعبیر خیلی از فقها همون شهید در مساله فرماش مرحوم صاحب جواهر، اینا خیلی به اجماع تمسک میکنن. خب با بودن این همه آیات، بودن همه روایات، جا برای اجماع نیست. لذا اینا که توجه به این نکته دارن میگن و یدل علیه قبل الاجماع، یعنی اجماع حرف اول رو نمیزند. اونجایی که ما روایت معتبری نداریم اینا به ادله استدلال میکنن، میگن و یدل علیه بعد الاجماع، یعنی اجماع اصل است و این استدلالی که ما میکنیم چون حال این خبر ضعیف است یا این وجه خیلی معتبر نیست، یا برفرض معتبر باشد و ضعف نداشته باشد در حد اجماع نیست، تعبیر میکنن بگن و یدل علیه بعد الاجماع. اما در این گونه از موارد که آیه هست، روایت هست، میگن و یدل علیه قبل الاجماع. قهرن این اجماع بشه مستند، نه در عرض اونها، چون اگر در عرض اونها باشه که قبل و بعد ندارد، با همن. از اینکه این فرما بید الله قبل الاجماع یعنی اجماع در مرحله بعد است. اگر واقعا دو دلیل باشه، دو تا روایت هستن یا دو تا آیه هستن، یکی قبل از دیگری نیست، ولو یکی قبل از دیگری نازل شده باشد. اما تعبیر قبل و بعدی که فقیه میگوید ناظر به تقدم رتبی در استدلال است، در مقام دلیل بوده کدوم مقدم است کدوم مؤخر. اینجا که دارد به ید الله علیه قبل الاجماع یعنی اجماع در ردیف این آیات، در ردیف این روایات نیست. وقتی اجماع در ردیف اینها نبود، بعد از آیه بود، بعد از روایه بود، دارن مسترد اجماع تعبدی نیست. به هر تقدیر در این قسمت ها ظاهرش نشوز است و ترک نشوز. فین اتعنکم، این اتعنکم همون تمکین در می آید. غرض این است که اصل را این آیه الرجال مانعیت نشوز قرار داد و تمکین را پرهیز از نشوز قرار داد. لکن اون آیه سوره بارکه بقره اصلا ناظر به مسئله تمکین یا مانعیت نشوز نبود. در جریان آیه هفت سوره بارکه طلاق اونجا از تمکین و نشوز امثال ذالک سخن نیست. آیه 7 سوره طلاق این بود که لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اونجا نه از شرطیت تمکین سخنی هست نه از مانعیت نشوز. اما حالا تعبیری که فقهای ما رضوان الله تعالی علیه دارن این برابر این است که از روایات چی استفاده میشه. آیا ممکن است هر دو معتبر باشن، هم تمکین شرط باشه هم نشوز مانع، یا نه احدهما هستن دیگری عبارت اخرای آن است؟ فرمودن به این که وجوب نفقه دو شرط دارد، یکی این که عقد دائم باشد، یکی این که تمکین کامل بکنه. تمکین کامل چیه؟ به طبق تعبیر برای محقق در سرای که همین تعبیر را شما در سرایل میبینید، در مبسوط و نهایی مرحوم شیخ میبینید، این تنظیم فقهی این اخیر گرچه از شرایع به بعد غالبا شرایع را امام خود قرار دادن به او اقتضا کردن در تنظیم، ولی اصلش از مبسوط و نهایی مرحوم شیخ است. ابن عزیز در سرایر به همون روال شیخ طوسی فقه تنظیم کرده، بعد مرحوم محقق در شرایع برابر سرایر ابن عزیز و امثال ابن عزیز اینا مسئله نفقه رو آخر ذکر کرده. ولی من فکر میکنم اونی که در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد آمده که در بخش پایانی مسئله نکاح حقوق زوجین رو مطرح کرده جامع تر هست، چون در اینجا نفقه اقارب مطرح است، نفقه ملک یمین مطرح است که جز نکاح نیست و گذشته از این حقوق متقابل نیست. این که در بدایت المجتهد آمده حقوق زوجیه که حقوق متقابل هست، او نظمش دقیق تر است. مرحوم محقق در شرایع فرمود به این که در نفقه زوجه بحث در شرطش هم هست، دو تا شرط دارد، یکی این که عقد دائم باشد، در عقد غیر دائم نفقه واجب نیست، یکی این که تمکین کامل بود. تمکین کامل چیست؟ وابد تخلیه بینها و بینهو به حیث لا تخصو موزعن ولا وقتن، نه زمان معین نه زمین معین، نه تمکین مطلق. این بعید است که همچه چیزی مطلقا باشد، از اون جهت که نکاح سبقه امضایی هم دارد، اگر چونچه فضای عرف و بنای عقلا و عادت مردم در تمکین مراحل خاص بود، این گونه از عقدها در همون زمان و زمین که واقع می شود مبنیان علیه است، چون مبنیان علیه است همون معتبره. این نظیر حلول و حول امثال زالک در خمس و زکات نیست که تعبد محض باشد ببینیم که شارع چی فرمود. این برابر غرایز و غلاب و عرف مردم و امثال زالک است. نه، اگر شرط زائد بکنن برابر المؤمن و عند شروط هم نافذ هست، لکن نیاز به شرط زائده. ولی اگر شرط زائدی نکنند برابر با بنای اغلا واقع می شود و عقدم مبنی بر اوست و همون هم معتبر است. از اینه که شعار مقدس امضا کرده، این امر تأسیس محض نیست. نه. بله بله، نه منظور اینه که تصریح هم نکرده این شرط این چنین باشه، مبنیان علیه هست، چون خیلی سبقه امضایی هم دارد. چرا دیگه؟ اگه امضا نکنه، شرط امضا نکنه، شرط مشروع نیست. بله بله، نه نه، عقد رو که عقد نکاح رو که عقد نکاح رو که امضا کرده، نه تأسیس. ولی عقد علی ما علیه بنا اغلا رو امضا کرده الا ما خرجه به دلیل. تو همین بدایت المجتهد آخرین بحثی که دارد سوال از نکاح های محرم است. این نکاح های محرم تو شروط محرم بحث نکاح گذشت، نکاح شغار و امثال زالک، اینا نکاح محرم است، نه اینکه اون زن جز محارم هست و این نکاح حرام است. اون بحث دیگر است، محارم نسبی، محارم سببی، محارم رضایی، اینا بحثشون تو محرمات ذکر میشه. اما خود نکاح محرم است، مثل نکاح اشقاق و امثال زاله، این جداگانه ذکر میشه. آخرین بحثی که ابن رشد ذکر میکنه در انکهه محرم است. هر از این است که اون تنظیم کتاب جامعه تر است، حقوق متقابل رو میخواد ببینه، تو اون باب میبینه. اون وقت تنظیم روایات هم مشخص هست. در عصر واحد این سه بزرگوار چون از هم خبر نداشتن، اینا روایات جمع کردن. همونطور که ما یه وافی داریم که تمام این روایات اینا جمع کرده، وسائل هم هست، در بین اهل سنت هم هست، اونا هم چین چیزی دارن که جمعی روایات مربوط به ابواب رو که جامع اصولشون هست، این شبیه کافی هست، ولی به عظمت کافی هم سازارش نیست. خدا قریه رحمت کنه برها برجی رضوان الله، نفهمون این فقه ما در حاشیه فقه اونهاست، چون قدرت و امکانات و حوزه ها و همه در اختیار اونا بود دیگه. بیشون فهمدن به این که اونا مبسوط دارن، ما مبسوط شروع کردیم، اونا نهایه دارن، ما هم شروع کردیم، اونا تذکره دارن، ما هم تذکره داریم، اونا منتها دارن، ما هم منتها داریم. خب میدونی 80% اونا بودن دیگه، الان هم همونطوره دیگه. حالا الان به برکت خونهای پاک شهدا و خان امام اینا شیعه دارد حرف نو ارائه میکند، وگرنه این در حاشیه اون بود. غالب این نامگذاری ها، قواعد، تذکره، منتها، نهایه، مبسوط، اینا مسبوق به تسمیه کتاب های اهل سنت است. در اینجا میفرمان به این که دو تا شرط دارد: اول عقد با دائم باشه، ثانی تمکین کامل است. این تمکین کامل نظیر حلول و حول نیست که مثلا 12 ماه بود باشه یا 11 ماه خوردی که اندازه‌گیری شهر باشه، نه، اگر چونچه بنای عرف در اینجا، در این شهر، در این زمان، در این زمین، در این سرزمین این است، اینجور باید تمکین باشه، این عقد مبنیه علیه واقع میشه و همون هم شهر امضا کرده، مگر اینکه تصریح برخلاف بشه و البته المؤمنند شروطه. از تمکین کامل و بعد تخلیه بینها و بینهو به حیث لا تخص و موزن ولا وقتن فلو بزلت نفسها فی زمان دون زمان و مکان دون مکان مما یسو فی الاستمتاع لم یحصل تمکین. این نظیر اجاره نیست که تبعیض بردار باشه. حالا اگر یک کسی اجیر شد و در یه زمان کار کرد، در یه روز کار نکرد، ولو اجاره نباشه، اجرت المثل هست. اینا قرار گذاشتن که تعطیل نباشه و یک ماه تحویل بده. حالا او مانعی پیش آمد، یا عمدن یا غیر عمدی، بعض روزان آمد بعض روز نیامد. درست است که اون اجرت مسما در کار نیست، برای اینکه عمل نشده، اما اجرت المثل جاش محفوظ است، این کار هدر نیست. در اینجا فرمان به این که تمکین مطلق شرط وجوب نفقه است، که اگر یک ماه تمکین کرد یک ماه تمکین نکرد، اصلا حق انفاق ندارد. آیا این درست است یا اینکه اینم برابر هن مستجرات که گرچه درباره آتوهن و اجورهن آمده، هن مستجرات درباره نکاح منقطع آمده، آیا این درست است که اگر یک ماه تمکین کرد ماه بعد تمکین نکرد، این اصلا سهمی ندارد، یا نه این هم نظیر اجرت المثل است؟ بعید اونجور باشد که این هیچ سهمی نداشته باشد از این نفقه و اینها. ظاهر فتوای خیلی از این آیون این است که تمکین مطلق شرط وجوب نفقه است و اگر بعض باشد هیچ سهمی ندارد. اون رو تصریح کردن، گفتن الا ما خرجه به دلیل، حتی برام صاحب جواهر اینها در بعض موارد مشکوک رو هم تصریح کردن که باید از این طرف از اون طرف، نساءکم حرثٌ لکم آتوا حرثکم، بعد بهش استدلال کردن که این باید راهی باشه که بالاخره حرث باشه، کشاورزی باشه، تولید باشه، راهای غیر کشاورزی واسه بسته است. بعضی به مطلق توسل کردن، اون هم تصریح کردن که مطلقا باشه، اما از این جهت که از نظر زمان تبعیض بردار است یا تبعیض بردار نیست، این رو ندیدم تعرض بکنن. هم اونو چرا تعرض کردن، حتی در مقدماتش هم بحث کردن که چه لباسی بپوشه چیر معطر کنه خودش رو، امثال ذالک، اونا رو بازگو کردن. ولی منظور اینه که اگر چون اینا تعبدی محض نیست، اگر قرائز عقلا بنای عقلا و بنا عرف بر این بود که این زن اینجور باید خانه‌داری کند، اینجور باید تمکین کند، عقد مبنی علیه واقع می شود الا ما خرج به دلیل. اینجا فرمودن از تمکین کامل این است: فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان و مکان دون مکان به ما یسو و فی الاستمتاع لم یحصل تمکین. این قید برای آوردن که اگر در ماه رمضان در روزها تمکین نکرد این به ما لا یجوز بود مزید. و ها که در ایام حج اگر چون چه سفر واجب داشت یا امثال زاله این به ما لا یجوز بود. اما آیا اگر یه اختی معصیت چه تمکین نکرد هیچ سهمی از نفقه ندارد که ظاهر فرمایش این فقها این است؟ یا نه تبعیض برداره؟ فی وجوب نفقه بالعقد و به تمکین تردد، به صرف عقد نظیر مهر نیست. از هرهو بین الاصحاب وقوف الوجوب علی تمکین. درست است که این دو عنصر محوری رو ما ذکر کردیم، یکی عقد باید که دائم باشه، یکی تمکین باید باشه. اما اونی که در عقد مثلا از مهر است ولو که رکن نیست، اما این بعد از استقرار زوجیت است، باید زوجه بشود تا تمکین. اما این طور نیست که باید زوجه بشود تا مهر بشه، که زوجیت با مهر حاصل می شود. لذا مهر تو عقد ذکر میشه که انکه تو کزا علل مهر نانو. در متن حصول زوجیت و حدوث زوجیت مهر سهم دارد، ولی در جریان نفقه این طور نیست که در حدوث زوجیت نفقه داشته باشد. نفقه بعد از حصول زوجیت است، چون که تمکین بعد از حصول زوجیت است، لذا هرگز وزان مهر را نخواهد داشت. از هرهو بین الاصحاب وقوف و وجوبه علی تمکین. حالا من فروع تمکین دارم بحث بکنن که اگرچه اونجا یک طرف صغیره بود یک طرف کبیره بود و امثال ذلک، اینا حکم نفقهشون چیه. غرض این است که اون چیزی که مسلم است فی الجمله نفقه واجب است، و این که تمکین مطلق شرط است و اگر تمکین مقطعی شد اصلا نفقه نیست، این بعیده. تمکین مطلق شرط است، یک. نشوز فی الجمله مانع است، نه نشوز مطلق، این دوتا. که اگر گفتیم تمکین شرط است، تمکین مطلق مراده. اگر گفتیم نشوز مانع است، نشوز فی الجمله، اون تمکین باید بل جمله باشد، این نشوز فی الجمله کافی است. خب این نشوز فی الجمله برای رفع اصل تمکین باشه، این بعیده. این تو خلال بحثا باید روشن بشه که غرض اینه که شرط وجوب نفقه تمکین مطلق است، تمکین بل جمله. مانع از وجوب نفقه نشوز فعل جمله است. اگر بعضی از زمانها نشوز کرد اصلا واجب نفقه نیست. این اثباتی راستون نیست.